بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون رسید به تفسیری که مرحوم شیخ در باب تقدیم قبول بر ایجاب بیان فرمودن. گفتن که قبول یا به لفظ قبل تو رزیتوست یا به لفظ امر است و یا به لفظ اشتری تو و ماشابه ذلک. اگر بحث تقدیم قبولی که به لفظ قبل تو و رضی تو باشه، مرحوم شیخ بیان فرمودن که امکان نداره، به دلیل اینکه لفظ قبل تو، لفظ قبول فرع ایجاب، امکانش نیستش که مقدم بشه. علاوه بر اینکه قبل تو قبول انشاء مالیست که در زمان حال انتقال پیدا میکنه، در حالی که اگر بخواد قبول مقدم بشه ایجاب مؤخر بشه، انشاء نقل مال در زمان حال قبول اون محقق نمیشه. پس بنابراین اصلا معنا نداره بخواد قبول مقدم بشه انشاء مؤخر، ایجاب مؤخر بشه. اما در باب این که اگر لفظ قبول به صيغه امر باشه، مرحوم شیخ می‌فرماید که با توضیحاتی که در تفصیل اول، یعنی اونجایی که لفظ قبول قبل دو باشه دادیم، مشخص میشه که اگر قبول با لفظ امر باشه نمیتونه مقدم بشه. مثلا فرض رو فرمایید که بیاد بگه که به اینی هازل کتاب به درهمن، این کتاب رو من بفروش در ازای دو درهم، او هم در جوابش بگی که به تو که. این گونه تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست. چرا؟ چون نهایت دلالتی که این قبول متقدم بر ایجاب داره اینه که از او طلب معاوضه کرده، درخواست و استدعا معاوضه کرده و البته به این معاوضه هم رضایت داره. اما به واسطه یه رضایت به معاوضه‌ای که در آینده ممکنه محقق بشه، نقل مال در زمان حال نسبت به این که اون درهم به بایع منتقل بشه محقق نمیشه، صورت نمیگیره. ما گفتیم که مفاد قبول، این که میگیم قبول فرع ایجابه، معناش اینه که قبول علاوه وجه عوضیه باشه، متضمن انشاء نقل مال در زمان حال به ملک موجب باشه. اینکه بیایم صرفا الفاظ قبولی رو بیان کنیم که به معنای رضایت به معاوضه در آینده باشه، این در اون در واقع قبول علاوه وجه عوضیه نیست. در زمان حال انتقال مالی از ملک مشتری به ملک بایه صورت نمیگیره که در مثلا اون درهمه باشه. پس بنابراین با لفظ امر هم امکان نداره که مقدم بشه، به خاطر اینکه با مفاد و حقیقت قبول منافات داره. و ما ذکرنا یظهر الوجه فی منع ان تقدیم القبول به لفظ الامر، از آن چیزی که ذکر کردیم. خب چه بود آن چیزی که ذکر کردیم؟ آن چیزی که در منع تقدیم قبول به لفظ قبل تو ذکر کردیم، یظهر الوجه، ظاهر می شود دلیل و استدلال در منع از تقدیم قبول به لفظ امر. کما لو قال به اینی هازا به درهمن، این رو من در ازای درهم بفروش، فقال به تو که. چرا؟ لأن غایت الامر دلالت و طلب المعاوضه علی الرضا به، چون نهایت چیزی که تقدیم با لفظ امر بر اون دلالت میکنه اینه که دلالت داره بر این که از طرف مقابلش طلب کرده معاوضه رو، در حالی که بهش رضایت هم داره. لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة، نقل في الحال للدرهم إلى البائع. اما صرف رضایت به معاوضه مستقبله لکن محقق نمی شود به صرف رضایت به معاوضه مستقبله. یک نقلی در زمان حال برای درهم به سوی ملک بایی کما لایخفایی هم که روشن نمید. خب مرحوم شیخ از اینجا به بعد بررسی میکنم عبارات رو، عبارات فقها ها رو. از ظاهر همونطور که یادتون هست در عبارات قبلی، در تقریبا 5-6 صفحه قبل، از ظاهر عبارت مبسوط جناب شیخ طوسی این برداشت بود و این مطلب به دست می اومد که نسبت به صحت بیع به لفظ امر یک اتفاقی وجود داشت. خب مرحوم شیخ انصاری اینجا میگن که این ظهوری که از عبارت مبسوط نسبت به اتفاق بر صحت تقدیم قبول به لفظ امر بود، این ظهور ظهور موهونی است، ظهور غیر وجیهی است، به خاطر اینکه دیدیم که اکثر فقها بر خلاف این فتوا دادن. و اما مایز هر من المبسوط من الاتفاق، اما آن چیزی که ظاهر می شود از کتاب مبسوط شیخ طوسی، خب چه بود؟ من الاتفاق، این که اتفاق دارم فقهای ما هنا در اینجا علی صحت بهی و این که صحیح هست تقدیم قبول به واسطه لفظ امر، و موهونون این یک امر موهون است. به ما ستعرف من مسیر الاکثر علا خلافی، با آن چیزی که به زودی خواهی شناخت از حرکت اکثر فقها بر خلاف همچین سخنی. و اما فخفا جوازهی فن نکاحو، اگر خاطرتون باشه همونجا تو عبارت مبسوط هم بود که فرمود که در نکاح جایزه و عده‌ای گفتن که خب در نکاح که جایز باشه شما لفظ قبول رو با تعبیر لفظ امر مقدم بکنی، پس به طریق اولا در بیع جایزه، در نکاح که اهمیت بیشتری داره، بحث در واقع ارض است، اونجا جایز دونسته شده، پس در بیع که جای خودش داره. مرحوم شیخ استناد به فهوای جواز تقدیم قبول به لفظ امر در نکاح رو محل اشکال میدونه. اولین اشکالی که ایشون مطرح میکنه نسبت به اصل جواز تقدیم قبول بر ایجاب در خود نکاحه، و اشکال دومی که مطرح میکنن نسبت به منع فهوایه، یعنی فهوا، استناد به فهوا رو هم قبول ندارن. خب اما نسبت به اصل ادعا، این که آیا در نکاح جایزه یا نه، اونجا جایزی که ما بتونیم مثلا لفظ امر رو به عنوان قبول مقدم بکنیم. خب در روایت سهن ساعدی که روایت معروفی بود، در اون روایت مرحوم شیخ میگه که احتمال دیگری وجود داره. روایت سهل ساعدی عبارت از اینی که اومد خدمت پیامبر اکرم، جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله فقالت زوجنی، مرا به ازدواج در بیاورد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لهاذهی، چه کسی خواهان این خانومه، کی دوست داره با این خانوم ازدواج کنه. فقام رجلون، یه مردی وایساد، فقال انا یا رسول الله، من هستم، زوجنی ها، من رو به ازدواج او در بیاور. فقال ما تعطی ها، خب پیامبر فرمود در ازای صیغه عقد چه چیزی مهریه به او میدهی؟ فقال مالی شیء، من چیزی ندارم. فقال لا، نمیشه، اینجا باید یه چیزی به او بدی. بعد پیامبر اکرم فرمود که نمیخواد، نمیشه، امکان نداره. قال فعادت، فعاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام، اون زن دوباره دو مرتبه برخاست و درخواست خودش رو مطرح کرد. پیامبر هم همون کلام رو تکرار فرمودن. فلم یقم احد غیر اللجل. توی اون دفعه بعد هم باز دوباره غیر از اون آقا کسی بلند نشد. ثم عادت فقال رسول الله فی المره الثالثه، برای دفعه سوم اون خانم بلند شد گفت زوجنی، و پیغمبر اکرم در مرتبه سوم فرمود که به اون مرد فرمود اتحسن من القرآن شیئا، آیا از قرآن چیزی بلدی؟ نعم. قال نعم، اون مرد گفت بله. فقال قد زوجتكها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه. فرمود که تو را به ازدواج او درآوردم بر اساس این که اون چیزی که یاد گرفتی از قرآن فعلمها ایاه، به او یاد بده. خب در این روایت لفظ قبول به واسطه صیغه ام مقدم شده است، اونجایی که فرمود فقالت زوجنی، اون زن گفتش که مرا به ازدواج در بیاور، مرا شوهر بده. خب این خدمت شما عرض شود که این لفظ قبول که مقدم شد، بعد از اون لفظ ایجاب اومد، زوج تو که ها. خب این تقدم ایجاب بر قبول در واقع مسئله ای شده که اینجا بیان میکنن که در روایت سهل ساعدی این تقدم لفظ امر بر ایجاب از مواردی که دلالت بر ایجاب، دلالت بر جواز تقدم قبول بر ایجاب میکنه. خب مرحوم شیخ اینجا میگه که نمیشه به این روایت استناد کرد و گفتش که دلالت بر جواز تقدم قبول به لفظ ام بر ایجاب داره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال داره قبول بعد از ایجاب نبی محقق شده باشه، یعنی بعد از اینکه پیغمبر اکرم زوج تو که ها علامات تحسن من القرآن رو فرمود، احتمال داره که بعد از ایجاب پیامبر قبول محقق شده باشه. و خدمت شما عرض شود که معید این مطلب چی؟ معید این مطلب نکته ایست که مرحوم شیخ بیان میکنن، این که اگر اینجا بعد از ایجاب پیامبر اکرم یک قبولی نیامده باشند، لازمش اینه که بین اون قبولی که مقدم شده با لفظ امر و ایجابی که پیغمبر اکرم فرموده است، بین اون قبول و ایجاب فاصله زیاد اومده باشه، چون در متن روایت بین زوجنی هایی که اون مرد میگه، درخواستی که میکنه به لفظ امر، با زوج تو که هایی که پیغمبر اکرم میفرماید، فاصله زیادی در واقع اومده و این فاصله طویل و زیاد میان ایجاب و قبول اقتضا میکنه که بعد از ایجاب دوباره قبول اومده باشه. پس بنابراین مرحوم شیخ معتقده که خود همین هم میتونه معید باشه بر این که این فاصله طویله معید باشه بر این که اینجا قبول مقدم نشده و بعد از ایجاب پیغمبر اکرم یک قبولی آمده است. خب همین رو بخونیم. و اما فحوا جواز حیف نکاح، اما فحوای جواز تقدیم قبول به لفظ امر بر ایجاب در باب نکاح، ففیها، در این فحوا اشکال وجود داره. بعد الاغماز عن حکم الاصل، بعد از اینکه اصلا ما بخوایم اغماز کنیم از حکم اصل، چون اینجا ما یک اصلی داریم و یک مفهوم موافق به فحوایی از این اصل گرفته میشه. اصل اشاره به جواز تقدیم قبول در خود نکاهه. یعنی مرحوم شیخ میگه که در خود جواز تقدیم قبول بر ایجاب در خود نکاه هم ما صحبت داریم، از باب این که بناهن علا من دلالت روایت سهل، ما ممنوع میدونیم دلالت روایت سهل ساعدی را بر این که لفظ امر هو القبول باشد. چرا؟ احتمال تحقق القبول بعد ایجاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون احتمال میدیم که قبول بعد از ایجاب پیامبر اکرم محقق شده باشه. و یعیده و معید این مطلب که قبول بعد از ایجاب پیامبر اکرم محقق شده باشه، این مطلبه که انه لولا، اگر این تحقق قبول بعد از ایجاب نبی نباشد، یلزم الفصل الطویل بین الایجاب و القبول، لازمش یک فاصله طولانی بین ایجاب و قبول، چون فاصله اون زوجنی های اون مرد با زوج دوکه که پیامبر فرمود فاصله طولانی، تقریبا دو جمله فاصله میفته. خب این فاصله طولانی بنابر اعتبار این که ما قبول کنیم باید میان ایجاب و قبول موالات باشد، مخل به شرایط صیغه است. پس بنابراین معید این مطلب در واقع این فاصله طویله که پس باید بعد از ایجاب در واقع قبول رو گفته باشه. خب چرا فرمود معید، چرا نفرمود دلالت؟ چون احتمال داره مثلا ما موالات رو قبول نکنیم در صیغه. خب اگر موالات رو قبول نکنیم دیگه این وجه نمیتونه به ما کمک کنه در باب این که بگیم قبول بعد از ایجاب نبی محقق شده. خب لذا میفرماید یعیده انه لولا یلزم الفصل الطویل بین الایجاب و القبول. میفرماید که و اما فحوا جواز حیف النکاح ففیها من الفحوا و قصور دلالت روایت ابان من حیث اشتمالها علا کفایت قول المرأة نعم فی الایجاب. مرحوم شیخ اصل تمسک به فحوا رو محل اشکال میدونه. علتش هم اینه که ممکنه واقعا تفاوت وجود داشته باشه. از این باب که شارع مقدس در باب نکاح توسعه ای رو قائل شده که در باب بیع اون توسعه وجود نداره. و اون اینه که مثلا اگر در باب نکاح در مسئله ایجاد صیغه یک تنگ نظری و محدودیت و شرایط خاصی بود و حتما باید صیغه اجرا می شد، این سبب می شد که خدای نکرده گناهان شدیدهی به خاطر اینکه مثلا صیغه رو بلد نیستن ولی همدیگر رو مثلا علاقه دارن با هم ازدواج بکنن به وجود میاد. بنابراین برای جلوگیری از این در واقع گناه شدید و معصیت بزرگ، شارع مقدس اجازه داده که در باب نکاح این اتفاق رقم بخوره و در واقع نکاح ولو به لفظ امر، ولو به لفظ مضارع، ولو با تقدیم قبول بر ایجاب، این نکاح ایجاد بشه، برخلاف باب بی. چون در باب بی نهایت چیزی که مثلا از الفاظ اشتباه در تحقق بی برگردن طرفین به وجود میاد زمانه. خب زمانم که یک امر در واقع سهل الوصولی است، یعنی سختی چندانی گناه شدیدی، مثلا گناه اونچنانی، گناه تکلیفی، خب تا زمانی که ادا بکنه تکلیفش رو، ادا کنه تکلیف رو و زمان رو پرداخت بکنه نداره. برخلاف باب نکاح که گناه واقعا شدید است. لذا شاید نشه به فحوا استناد کرد. منع فحوا شاید اشاره به همین مطلبی باشه که عرض کردیم. علاوه بر اون روایت عبان ابن تقلب که در واقع در اون لفظ مضارع رو مقدم کرده بود که فرمود که اتزوجو که اگر اشتباه نکنم اتزوجو که بله خب اونجا فرمود جناب شیخ که بعد از اون اگر تو روایت اینطور بود که اگر که مثلا خدمت شما عرض بشود که بله اتزوجو که متعتن، بعد از اون اگر زن بگه نعم، امام فرمود که این زن توه، تو در واقع اول الناس هستی به او، از همه مردم نسبت به او در اولویت بیشتری هستی. خب مسئله اینه که شاید نشه باز دوباره به این روایت استناد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در باب ایجاب این که بخوایم ما صرفاً به نعم توجه بکنیم، این مسئله‌ایه که واقعاً باید توی اون تفکر کرد که واقعاً نمیشه در باب ایجاب نکاح به نعم کفایت کرد و اون رو کافی دونست. خب مرحوم شیخ اشکالشون به همین ناحیه است دیگه و میفرماید منع الفحوا به همون دلیلی که عرض کردیم و قصور و دلالت روایت عبان من حیث اشتمال این روایت عبان ابن تقلب بر کفایت قول زن که بگه نعم در ایجاب. خب واقعا در ایجاب نمیشه نعم رو کافی دونه. خب مرحوم شیخ از اینجا به بعد عبارات فقها رو میخوان بررسی کنن در باب تقدیم قبول به لفظ امر. می‌فرمایند که عبارات فقها اختلاف داره، اختلاف زیادی هم هست. حالا هم کلمات و عبارات کسانی که جایز میدانند رو ایشون نقل میکنه، هم عبارات کسانی که جایز نمیدانند. ثم معلم ان فی صحت تقدیم القبول به لفظ الامر اختلافا کثیرا بین کلمات الاصحاب، بدان که در صحت تقدیم قبول به واسطه لفظ امر یک اختلاف زیادی میان کلمات اصحاب وجود دارد. فقال فی المبسوط ان قال بعنیها بالف فقال بعتک صح. اگر که در مبسوط فرمود اگر که اینطور بگه او را به من بفروش در ازای مثلا 1000 درهم، فقال بعتک صح، این صحیح است. و الاقوا عندي انه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریتو وقتار زالکه فر خلاف. میگه که اقوا نزد من در مبسوط فرموده است که انهو لا یسه، اینجور صیغه ادا کردن صحیح نیست. تا کی صحیح نیست؟ تا اینکه مشتری بعد از اینکه به تو که با گفته شد بگه اشتریتو، یعنی در واقع ایجاب اشتریتو رو بگه. و سر رحبهی فل غنیه، در کتاب غنیه هم به این مطلب تصریح شده. فقال و اعتبرنا حصول الایجاب من البایع و القبول من المشتری. در اونجا فرموده است که ما معتبر کردیم حصول ایجاب را از بایع و قبول را از مشتری. چرا؟ حذرن عن القول بن اقادهی بل استدعاء من المشتری، به خاطر اینکه دوری کنیم از این که قائل بشیم و در واقع مایل بشه مطلب به این سمت که منعقد بشه بی به واسطه استدعا و درخواست از طرف مشتری. و هو ان یقول، خب حالا استدعا یعنی چی؟ ان یقول المشتری بعنیه به الف، اونو به من بفروش در ازای 1000 درهم. فیقول بعتک فانه لا ینعقد، و این منعقد نمیشه حتی یقول المشتری، تا اینکه مشتری بعد از ذلک اینطور بگه اشتریتو او قبلتو، اون موقع که تازه درست میشه. و سر رحمه هی عزیزم فی سرائر و الوسیله، در سرائر ابن ادریس هلی هم اونجا اشاره فرموده است. خب و انجام المقاصد ان ظاهرهم که ان هذا الحکم اتفاقی و حکی الاجماع عزیزم ان ظاهر الغنیه او سریحا از کتاب جامع مقاصد محقق ثانی نقل شده که ظاهر کلمات فقها اینی که این حکم اینی که قبول باید بعد از ایجاب بیاد و نمیشه با لفظ هم مقدم بشه، این حکم اتفاقی است. حتی ادعای اجماع هم شده از ظاهر عبارات غنیه یا حتی صریح عبارات غنیه. و عن المسالک المشهور در کتاب مسالک در واقع ادعای شهرت شده برای این مطلب. بلقیل که ان هذا الحکم ظاهر کل من اشترط الایجاب و القبول. گفته شده که در واقع مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرامه در کتاب شریف خودشون فرمودن که این حکم ظاهر هر کسی است که قائل به اشتراط ایجاب و قبول است. تا حالا عبارات کسانی بود که جایز نمیدونستن، از اینجا به بعد کلمات المجوزینه، عبارات کسانی که جایز میدونن. و من از ذلک کلهی فقط صرح الشیخ فی المبسوط فی باب نکاح، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط خودشون در باب نکاح تصریح کردن به جواز تقدیم به لفظ الامر بالبی، میشه مقدم کرد قبول رو به لفظ امر، اون هم به لفظ امر به بی، همون بحث بینی ها که مثلا. و نسبته الینا مشعرون الى عدم الخلاف فیه بیننا. خب در عبارت فرموده است که نسبت داده این مطلب رو الینا، یعنی به ما، به فقهای شیعه. این که مرحوم شیخ انصاری میگه این که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده این مطلب جواز رو به فقهای شیعه، این مشعر است، اشعار داره ما رو به این مطلب نزدیک میکنه، اون هم به قرینه سیاق جمله. این که عدم الخلاف فیه بیننا، که اختلافی در این مسئله در بین فقها وجود نداره. فقال، فرموده است اذا تعاقد، اگر که عقدی رو انجام بدن متعاقدن، فإن تقدم الإيجاب على القبول، اگر که ایجاب بر قبول مقدم بشه، فقال در واقع زوج تو که ایجاب مقدم بشه، فقال قبل تو تزویج صح، این که مشخص. و کذا اذا تقدم الإيجاب على القبول فالبيع صح بلا خلاف، این هم که باز مشخصه ایجاب بر قبول مقدم بشه، این هم صحیح است. و اما ان تأخر، اما اگر که متأخر شود ایجاب و سبق القول، قول مقدم بشود، فإن کان فی النکاح، اگر در باب نکاح باشه، فقال زوج زوجنی ها، زوج بری زوجنی ها، فقال زوج تو که ها، صح، این صحیح است. و الا و ان لم یعد از زوجو القبول بلا خلاف، ولو این که حتی زوج دوباره قبول را اعاده نکند. خب بلا خلاف، چرا لخبر صاعدی قال زوجنی ها یا رسول الله، فقال زوجتک ها بما معک من القرآن، روایتی که عرض کردیم، فتقدم القبول و تأخر الإيجاب، و این کنه هذا فی البی، فقال بعنی ها، اگه تو بی باشه بگه به اینی ها، اونم بگه فقال به تو که ها، صح اندنا و اند قوم من المخالفین، نسبت داده صحت رو اندنا در نزد ما، منظور فقهای شیعه. خب و اند قوم من المخالفین، نزد قومی از مخالفین یعنی عامه، و قال قوم منهم که چی، لا یصح، صحیح نیست حتی یسبق الایجاب، ایجاب باید مقدم بشه تا بی صحیح باشه. انتها کلام مرحوم شیخ طوسی. و حکیه جواز و تقدیم به هذا اللفظ عن القاضی فی الکامل، همچنین حکایت شده جواز تقدیم به لفظ هم از قاضی ابن براج در کتاب کامل. بل یمکن نسبت هذا الحکم الى کل من جوز تقدیم القبول على الایجاب بقول مطلق، بلکه میشه نسبت داد این حکم رو، حکم جواز تقدیم به لفظ امر رو، به تمام کسانی که جایز میدونن تقدیم قبول رو بر ایجاب، اونم به صورت مطلق. و وقتی به صورت مطلق کسانی تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز بدونن، در واقع تقدیم امر بر تقدیم قبول به لفظ امر رو هم جایز میدانن دیگه. و تمسک لهو فی النکاح، به روایت سهل ساعدی جناب قاضی ابن براج تمسک کرده است برای این جواز تقدیم به هاذا لفظ در باب نکاح، به روایت سهل ساعدی که المعبر فیها عن القبول به طلب تزویج، که تعبیر شده است در آن از قبول به لفظ طلب تزویج، زوجنی ها، الا ان المحقق رحمه الله مع تصریحه فی البیع بعدم کفایت الاستیجاب والایجاب صرح به جواز تقدیم القبول علی الایجاب، با این تفاوت که مرحوم محقق هلی در حالی که تصریح کرده در بی به اینکه کافی نیست استیجاب و در واقع و سر و الایجاب صرح به جواز تقدیم القبول علی الایجاب، تصریح کرده به اینکه جایز قبول بر ایجاب مقدم میشه. خب این هم از این نکته. اما عبارت بعدی در واقع در عبارت علامه است، از ذکر علامه الاستیجاب و الایجاب و جعله خارجا عن قید اعتبار الایجاب و القبول کالمعتاد و جزم به عدم کفایته ما انه تردد فی اعتبار تقدیم القبول. مرحوم علامه ذکر کرده است استیجاب و ایجاب رو در بحث و جعله خارجا عن قید اعتبار الایجاب و القبول کالمعتاد، اون رو خارج از اعتبار ایجاب و قبول قرار داده، مثل معتاد که میگفتن ایجاب و قبول درش وجود نداره، و جزم به عدم کفایتهی و اون رو کافی ندونسته، معنهو در حالی که مرحوم علامه تردید دارد در اعتبار تقدیم قبول. خب و کیفکان فقد عرفت ان الاقوى المنع فی البیع لما عرفت بل لو قلنا بکفایت تقدیم به لفظ قبل تو یمکن المنع هنا بناء على اعتبار الواجبیه فیما دل على القبول. مرحوم شیخ جمع‌بندی میکنه، میگه که اقوا اینه که ما در بی ممنوع بدانیم تقدیم رو با لفظ امر، به خاطر اون چیزی که عرض کردیم که با لفظ امر نمیشه، چون با لفظ امر فرعیت قبول نسبت به ایجاب تصحیح نمی شود، چون قبول علی وجه العوضیه دال بر انشاء نقل مال در زمان حال است و صرف رضایت به یک معاوضه مستقبله دلالت بر این مدعا ندارد، پس نمیشه که با لفظ امر ایجاب را قبول را مقدم کرد. بعد مرحوم شیخ میگه که اگر که ما بگیم که باید در لفظ قبول در واقع خدمت شما عرض بشود که در لفظ الفاظی که برای قبول میان اون لفظی که باید بیاد قبل تو باشه و قبول هم بکنیم که لفظ قبل تو میشود که مقدم بشه، اما اینجا باید قائل منع بشیم. چرا باید قائل منع میشیم؟ به خاطر اینکه اگر قبول کردیم که معزویت در صیغه شرط است، دیگه لفظ هم دلالت قبول ندارد. و کیف کان فقط عرفت ان الاقوا المنع فی البیع لما عرفت، نکته که عرض کردیم، بل لو قلنا، بل بالاتر از اون، حتی اگر ما قائل بشیم به اینکه کافی است در تقدیم قبول به لفظ قبل تو، یعنی اگر ما حتی تقدیم به قبل تو رو قبول بکنیم، اما یمکن المنع هنا، در باب تقدیم به لفظ هم قائل منع خواهیم شد. چرا؟ بناهن على اعتبار المازویه فیما دل على القبول، به خاطر اینکه در واقع حتی خود مرحوم شیخ مازویت رو قبول نداشت تا حدودی، یه فتعمل آخر آورد، اما علی ای حالن میگه ما دیگه قبل تو رو اینجا قبول اگر قبل تو رو قبول کردیم که میشود مقدم کرد، دیگه لفظ امر نمیشه مقدم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه معتبر باشه مازویت در صیغه، در صیغه‌ای که فی مادل عن القبول دلالت بر قبول میخواد داشته باشه. خب انشاءالله ادامه بحث رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.